ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیای صف 7. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بتین. امروز فرصت دارین شاگرده عزیز تا به درسهای خود رسیدگی کنین و یاد بگیرین. با امیدی که شاگرده عزیز درسهای گذشته را تمام شه یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. عزیزایم، آیا در درس گذشته مشکل داشتین؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای نایتروژن صحبت کرده بودیم که نایتروژن چی است شاگرد عزیز؟ نایتروژن یک عنصر کیمیایی بود شاگرد عزیز که با سمبول N و عدد اتمی چند بود؟ 7. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از یکی از گازهای بیبو، بیرنگ و غیر قابل چی است شاگرد عزیز؟ اشتعال است. که در حرارت اتاق شاگرد عزیز به صورت گاز در زمین چی است شاگرد عزیز؟ وجود دارم. در واقع شاگرد عزیز، نایتروژن که از حدود 78% از زمین را تشکیل می ده و جز اصلی چی به شمار می آید؟ جز اصلی هوا به شمار می آید. در اصل که شاگرد عزیز، نایتروژن در کدام حالت می باشد؟ در حالت گاز. به صورت عمومی شاگرد عزیز که است، در حرارت و فشار معمولی ما می تانیم نایتروژن را به حالت دو اتمی پیدا کنیم. گاز نایتروژن که از یک گاز بسیار پایدار است و برای شکستن رابطه دو اتم نایتروژن به انرژی بسیار زیاد چی است شاگرد عزیز؟ ضرورت. نایتروژن که از شاگرد عزیز در شرایط عادی نسبت به بسیار از تعاملها چی است شاگرد عزیز؟ مقاوم است و با راحتی با دیگر عناصر ترکیب نمیشه. به همین دلیل نایتروژن گاز است که در زمین به صورت عمده غیر واکنش پذیر باقی مانده. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن در طبیعت از طریق یک عملیه پیچیده به نام چی؟ به نام چرخه نایتروژن به گردش در می آید. این عملیه شامل تبدیل نایتروژن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاهیان و برگشت آن به جو توسط عملیه های مثلا شاگرد عزیز تثبیت نایتروژن توسط مایکرو ارگانیزم ها و تبدیل به نایتریت ها توسط باکتری ها و غیره است. در کل شاگرد عزیز، ما از نایتروژن می توانیم در صنعت، محیط زیست و گازهای طبیعی استفاده کنیم. نایتروژن که از شاگرد عزیز یکی از اصلی ترین عناصر برای ساخت ترکیبات بیولوژیکی است. گیاه ها که از شاگرد عزیز برای رشد نیاز به چی داره؟ به نایتروژن که آن را از خاک به صورت نایترایت یا هم امونیوم جذب می کنه. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از در ساخت پروتئین ها، اسیدهای نوکلویک یعنی دی ان ای و آر ان ای و سایر مولکول های حیاتی چی است شاگرد عزیز؟ نقش اساسی داره. خب عزیزایم، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس گذشته تان و هیچ مشکلی نداشته باشین. حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کربن صحبت میکنیم که از صفحه 67 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگردای عزیز میفهمین که کربن چی است؟ خب عزیزایم، کربن یک عنصر کیمیایی است که سمبول سی داره و عدد اتمیش چی است شاگردای عزیز؟ 6. همچنان شاگردای عزیز، این عنصر که است یکی از فراوانترین و مهمترین عنصر در طبیعت است و در تمام موجودات زنده حضور داره. کربن به طور عمده در ساختار مولکولی ارگانیک ها از جمله ترکیبات مختلف مانند پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلویک چی از شاگرد عزیز پیدا میشم. کربن توانایی تشکیل انواع رابطه های کیمیایی با ویژه رابطه های کووالانسی را داره که باعث از این میشه که کربن بتواند ترکیبات پیچیده و متنوعی را چی کنه؟ ایجاد کنه. از جمله این ویژگی ها، کربن میتواند شاگرد عزیز در حالت های مختلف موجود باشه. مثلا شاگرد عزیز، کربن میتونه در چندین حالت موجود باشه. مانند چی؟ مانند الماس، گرافیت، شاگرد عزیز که اینها میتونه به این شکل ها موجود باشه. هر یکی از این حالت ها که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار منحصر به فرد داره. مثلا شاگرد عزیز، الماس که از سخت‌ترین ماده چی است؟ طبیعی است. و در حالی که گرافیت که از شاگرد عزیز به عنوان یک رسانه خوب الکتریسیتی چی از شاگرد عزیز شناخته میشه. همچنان کربن می تواند با دیگر اتم ها با ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد رابطه های محکمی را ایجاد کند. به همین ترتیب شاگرده عزیز مولکول های پیچیده مانند هیدروکربن، پروتین ها و دی ان ای را تشکیل می دهد. کربن شاگرده عزیز در دوران به نام دوران کربن در طبیعت حرکت می کند که شامل جذب کربن دی اکساید از زمین توسط گیاهان و تبدیل آن به اکسیژن و سپس آزاد کردن آن توسط حیوانات و عملیه های سوخت و ساز از شاگرده عزیز. در کل کربن به دلیل توانایی که در تشکیل رابطه های قوی و ایجاد ترکیبات پیچیده نقش حیاتی را در چی داره شاگرده عزیز؟ در کیمیا داره. خب عزیزایم، آیا شما کربن را یاد گرفتین که کربن چی است شاگرده عزیز؟ خب عزیزایم، حالا میاییم که کربن در طبیعت به چند شکل پیدا میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم که کربن به حالت آزاد به سه شکل پیدا میشه که عبارت از زغال، گرافیت و چی است شاگرده عزیز؟ الماس. زغال چی است شاگرده عزیز؟ آیا درباره زغال معلومات دارین که زغال چی است؟ خب عزیزایم، زغال کی است شاگرده عزیز؟ در کل ما میگیم که چی از شاگرده عزیز؟ کربن به شکل از که از سوختن نباتات در صورت که اکسیژن کافی به آنها نرسد به دست میه. ببینین شاگرده عزیز، شما در افغانستان که از در بیشتر جای ها زغال میبینین که ما زغال استفاده میکنیم، از زغال های درجه پایین، به خاطر چی شاگرده عزیز؟ معمولا به خاطر سوخت استفاده میکنیم و به خاطر گرم کردن خانه ها استفاده میکنیم. زغال سنگ که از شاگرده عزیز در اصل یک سنگ رسوبی است که از بقایای گیاه فسیل که طی میلیون ها سال تحت فشار و گرما قرار بگیره تشکیل میشه. این ماده که از شاگرده عزیز، این ماده چی است؟ انرژی سا است که عمدتا از کربن تشکیل میشه و برای استفاده در صنعت به ویژه برای تولید انرژی و برخی عملیه های کیمیاوی چی از شاگرده عزیز اهمیت بسیار زیاد داره. زغال سنگ که از شاگرده عزیز به طور کلی به چهار نوع تقسیم میشه که زغال سنگ انتراسیت است، زغال سنگ بیوتومینیت است و همچنان زغال سنگ قهوه‌ای و زغال سنگ چی از شاگرده عزیز پیت است که تمامی انواع اینها که از شاگرده عزیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی داره. در اول شاگرده عزیز به زغال سنگ انتراسیت میاییم که ای که از بالاترین محتوای کربن و کمترین مقدار رطوبت بیشترین انرژی را در زمان احتراق چی میکنه؟ تولید میکنه. دوم درجه دومش که از شاگرده عزیز از نوع زغال سنگ از نظر محتوای کربن و کیفیت انرژی بین انتراسیت و زغال سنگ قهوه‌ای چی داره؟ قرار داره. زغال سنگ قهوه‌ای که از شاگرده عزیز دارای رطوبت بیشتر است و انرژی کمتر را تولید میکنه و در درجه چهار که از شاگرده عزیز این زغال سنگ نسبت به دیگر انواع محتوای کربن کمتر داره و از آن بیشتر برای تولید حرارت در سطوح چی؟ در سطوح خانگی استفاده میشه که بیشتر ما در بخاری ها از آن استفاده میکنیم. عزیزایم، استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی به دلیل آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای با چالش‌های بسیار زیاد روبرو است و بسیاری از کشورها به سمت منابع انرژی پاکتر و تجدید پذیرتر چی میکنه شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه. خب عزیزایم، با امید که زغال سنگ یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای گرافیت شاگرد عزیز. گرافیت شاگرده عزیز چی است؟ گرافیت کربونی که است که دارای شکل چی است؟ معین است. معمولا شاگرده عزیز گرافیت ها در چی استفاده میشه؟ در ساختن پنسل ها. ببینید شاگرده عزیز، زمانی که شما پنسل را میگیرین و میبینین در مابین آن چی است شاگرده عزیز؟ نوک پنسل که او از چی ساخته شده؟ از کربن ساخته شده که شکل کربن به نام چی یاد میکنه؟ گرافیت. حالا عزیزای میایم بالای الماس که الماس چی است شاگرده عزیز؟ ببینید شاگرده عزیز، ما میگیم که سخت‌ترین درجه کربن چی است شاگرده عزیز؟ الماس. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ چون ما زمانی که سنگ‌های مدنی را زیر نظر میگیریم در تمامشان شاگرده عزیز الماس که از ما بیشترین درجه سختی است. الماس که از برنگ‌های بسیار مختلف پیدا میشه که الماس بیرنگ که از قیمتی ترین آنها است شاگرده عزیز. در کل مرکبات کربن به چند بخش تقسیم میشه شاگرد عزیز؟ به دو بخش، مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی بسیار زیاد است و از 20 میلیون چی است شاگرد عزیز؟ بیشتر است، مثلا میتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاگرد عزیز کربن دی اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزایم، آیا درباره خواص کیمیایی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیایی کربن چی است؟ خب عزیزایم، در خواص کیمیایی کربن ها که از شاگردای عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگردای عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگردای عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگردای عزیز؟ جدا. مثلا شاگردای عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کارباید میسازه. و یا هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن، اکساید آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام این هاش چیه شاگردای عزیز؟ کربن چی میکنه شاگردای عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرد عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دای اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتواند در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه‌ای چی شود شاگرد عزیز؟ استفاده شود. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیایی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حال میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرد عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میره. در کل شاگرد عزیز، ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از او خاطر. و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیایی کربن را تشریح کنین. سوال دومتون شاگرد عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. با درس امروزی شاگرد عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای سنف هشتمتون در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم. در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگردای عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگردای عزیز، ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروه ها تنظیم گردیده. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگرده عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگرده عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیاوی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگرده عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگرده عزیز، حال می آیم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگرده عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگرده عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیاوی سر و کار داره. به خاطر همین شاگرده عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیاوی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. و همی خاطر شاگرده عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشم. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینین شاگرده عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینین شاگرده عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینین که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب می باشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا را. شاگرده عزیز، در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود نداره، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرده عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که است با چارج های منفی قشرها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگرده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه.
پس ما میگیم شاگرد عزیز که والانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داد گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز به یاد داشته باشین که والانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز والانس گروپ اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام اینها که هستند دارای چی هستند؟ یک والانس است. والانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز، شما میفهمین که والانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس والانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های والانسی. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگرد عزیز، ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ والانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز، شما بریلیم هم میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای والانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز، اینجا شما فلورین هم میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای والانس یک است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درباره والانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز، بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های والانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت به گرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی است؟ دوم، داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز، در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز، سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1، به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما یک را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر 2 الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بالا ای که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرده عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگرده عزیز کلورین نمیبینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرده عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همین خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان ای است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان ای است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر می باشه. حال شاگرد عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان ای از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست که امیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگرد عزیز به درس بعدیتان در درس بعدی بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم و امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت‌مند باشین و از گذر روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 همه درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیایی کدام انواع داره. تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگرده عزیز تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های نهایی شاگرده عزیز تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگرده عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگرده عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم دیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخوانیم. شاگرده عزیز امروز ما هایدروجنیشن را مورد بحث قرار میدهیم که هایدروجنیشن چی است. هایدروجنیشن که از شاگرده عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنیشن که چی است. هایدروجنیشن که از شاگرده عزیز هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکاین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه چی میشه شاگرده عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگرده عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگرده عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا میبینین ما چی میبینیم شاگرده عزیز؟ در اینجا که تعاملات را میبینیم که چی است؟ در این تعاملات هایدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هایدروجن مشبوع میشه و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ الکان ها را.
حال شاگرد عزیز میایم بالای دی هایدروشن که دی هایدروشن چی است؟ هرگاه شاگرد عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود در